دقیقه و 30 ثانیه اینجا صدای پایتخت رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 همراه شما هستیم این لحظه با تقدیم برنامه گفتاورد. لطفاً بشنوید.
گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و درود خدمت شما شنوندگان و مخاطبان گرامی و عزیز شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، با برنامه گفتاورد در خدمت شما هستیم. یکی از مناسبت‌هایی که نمیشه از کنار اون به راحتی گذشت و درباره اون گفتگو نکرد 24 آبان ماه هست که روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار نام گرفته. به هر صورت بخشی از جامعه ما با کتاب مأنوس هستند و همه جامعه ما مدیون کتاب هستند و هستیم و باید درباره این موضوع گفتگو کنیم، تأمل کنیم، بحث کنیم، گپ بزنیم، بلکه با کتاب مأنوس‌تر بشیم و کتاب در زندگی ما پررنگ‌تر بشه و نقش بیشتری ایفا بکنه. مهمان گرامی برنامه امروز ما جناب آقای دکتر سید باقر میر عبداللهی هستند، نویسنده و استاد فلسفه در دانشگاه که سالیان سال هست من ایشون رو مأنوس با کتاب میشناسم و میدانم و امروز فرصت مناسبی بود که میزبان آقای دکتر میر عبداللهی باشیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوش آمدید به برنامه گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقای دکتر دبیری مهر عزیز و سلام به شنوندگان محترم این برنامه. امیدوارم که گفت و شنود خوبی داشته باشیم.
حتما با حضور شما گفت و شنود خوبی پیش رو خواهیم داشت. آقای دکتر اولین محور بحثمون که فکر میکنم در ذهن خیلی از مردم و مخاطبان وجود داره اینه که میگن با وجود این همه رسانه‌های اجتماعی و الکترونیک، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های تلویزیونی، رادیویی و غیره، حالا چه نیازی اصلا هست ما کتاب بخونیم؟ و شاید همین پرسش و پاسخ غلط به اون باعث شده که معانست مردم یا دست کم بخشی از مردم یا بخش زیادی از مردم با کتاب اینقدر کاهش پیدا کرده. شما نظرتون چی هست؟ به مسئله باید چگونه ما نگاه بکنیم که کتاب و کتابخوانی از زندگی ما حذف نشه؟ آیا میشه با حذف کتاب از زندگی مثلا زندگی متعادل به هنجار و مناسبی داشت؟
بله، به نظر من بلا فاصله باید عرض کنم که این سوال به نظر من عمیقا یه سوال فلسفیه یا من تلقی فلسفی ازش میکنم و سعیم میکنم که جوابی متناسب با این ادعا عرض بکنم. در واقع نکته اینه که یه سوال پیشینی تری مطرحه، به این نحو دانایی مطلوبه. چرا دانایی مطلوبیت ذاتی داره؟ چون ما بلافاصله بعد از شنیدن این پرسش که چرا باید کتاب بخونیم میگیم که چون دانایی چیز خوبیه و بعد میپرسیم که چرا دانایی چیز خوبیه؟ پاسخ به نظر من این است که در واقع آنچنان که ما یاد گرفتیم در مقدمات فلسفه اساسا وجه فارق بین انسان و موجودات دیگر همون قوه نطقشه، دانستنشه. بعد وارد مرحله تاریخی میشیم، یعنی پروسه یادگیری. اونجا دیگه بحث مکانیزم‌ها و روش‌ها پیش میاد و اینکه ما آیا در مواجهه با متن مکتوب بیشتر حس تمایل به دانستنمون ارضا میشه یا از راه به اصطلاح آنچه که امروزه رو فضای مجازی مینامیم و اینکه اینها چقدر در هم دیگه میتنن و تأثیر میگذارن. بنابراین دانایی یه مطلوبیت ذاتی داره، یعنی در واقع قضیه مثل قضیه اون پدر زحمتکش و بی سواد خانواده است که سواد خواندن و نوشتن نداره اما پسرش رو ترویج میکنه و تبلیغ میکنه که پسرم تو درس بخون، تو چیزی بشو برای خودت.
بله بله،
عرضم به حضورتون که اینطوری هست که یعنی حتی اونهایی که در سرانه مطالعه در بالا پایین کردنش هیچ نقشی ندارن، اصطلاحا کتاب خوان نیستن، کتاب خونی چیز خوبی میدونن و در واقع شرافت میگذارند اگرچه حق او رو نمیگذارند و او رو چیز خوبی میدونن. شما اشاره کردید به اینکه چرا در هجوم فضای مجازی و اصطلاح امکاناتی که این نوع فضاها برای دانستن فراهم میکنن ما باز باید بریم و کتاب بخونیم و با متن مکتوب مواجه بشیم.
من آقای دکتر شما هم مواجه شدید. بله. من با خیلی از حالا به ویژه نسل جدید مواجه شدم، البته بخشیشون نه، بخشیشون اتفاقا اهل کتابن و آدم خیلی مسرور و خوشحالم میشه که این تغییر نسلا فاصله با کتاب ایجاد نکرده، اما بخشی از اونها وقتی بهشون مثلا میگیم میگن آقا دیگه این همه فضای مجازی هست و نمیدونم اینترنت هست و هر چی می‌خوایم گوگل می‌کنیم دیگه نیازی نیست کتاب بخونیم.
بله.
ولی ما می‌فهمیم این حرف چقدر غلطه.
بله.
ولی بعد اینو درست بگیم که اون تلقی اشتباه از ذهن این نسل زدوده بشه.
بله. ببینید در باب فضای مجازی و امکاناتی که برای دانستن فراهم می‌کنه حرف زیاده. من دوست دارم چون در واقع در مسئله کتابخوانی میخوام تأکید کنم بر وجه نخبه گرایانه مسئله، میخوام در پاسخ به این سوال به این نکته اشاره کنم که چنان که اصحاب علم ارتباطات گفتن اصلا فضای مجازی اسمش روشه، مجازیه. اعتبار فضای مجازی به فضای واقعیه، یعنی مثلا من صفحه مجازی آقای دکتر امیر دبیرمهر رو به این دلیل میخونم که در فضای واقعی برای او اعتبار قائلم و او رو آدم باسوادی میدونم و چیز خونی، نه به این دلیلی که مثلا چهره خیلی فوتوجنیکی داره یا مثلا خیلی خوب توپ میزنه یا مثلا در یک صناعتی مثلا سینما
بله.
زبردست و خوش چهره است و اینها، نه به این دلیل که او تو فضای واقعی مؤثر فراورده، او رو در فضای مجازی من به خاطر اینکه بالاخره دستیابتره یا دلایلی از این قبیل میخونم. من فکر میکنم به نسل جدید باید اینو گفت، یعنی باید بهش بگیم که شما در فضای مجازی اتفاقا به دلیل حضور فضای مجازی ضرورت کتابخوانی بیشتره و این دلیل به قول علما له ماست نه علیه ما، به خاطر اینکه مردم به خصوص بچه ها در فضای مجازی حجم عظیمی از اطلاعات پالایش نشده رو اونم به نحو غیر فعال دریافت میکنند و این باعث میشه که و این توابع منفی فراوان داره.
بله آقای دکتر موافقید مثلا اینطور بگیم که اینی که الان مثلا ایرانیان بالغ بر حدود 3-4 ساعت در فضای مجازی به ویژه از طریق تلفن‌های همراه و گوشی‌هاشون جستجو می‌کنن و مطلب می‌خونن، این یک تأییدی بر این هست که شوق فطری و ذاتی به دانایی در همه وجود داره، حالا با هر سطح سواد و دانش و در واقع تبحری در این حوزه، اما اکتفا کردن به مطالعه و گشتن تو فضای مجازی یه حد اقلی از این جستجوگری و دانایی طلبیست. اگر فضای مجازی یه پلی باشه برای اینی که افراد به اون سرچشمه که کتاب هست متصل بشن، اون موقع فضای مجازی پربرکت هم خواهد بود به این معنا دیگه. یعنی ما از فضای مجازی یه پلی بزنیم به فضای واقعی که اونم کتابه دیگه، یعنی
بله.
از کتاب که ما معتبرتر نداریم منبعی یا مرجعی که یا حتی ملجعی که بتونیم بله. بریم اونجا دانایی رو جستجو کنیم، درسته؟
دقیقا شما خوب در واقع تعدیل میکنید عرض منو و خط جهت میدید بهش، خیلی خوبه، من منظورم دقیقا همینه. منتها چنان که در تله سخن گفتم، ببینید این تأکید بر وجه نخبه گرایانه مسئله منو مجبور میکنه که یه تعریضگونه‌ای به در واقع این فرمایش شما بزنم و اون این است که ببینید توی مثلا کتابخانی از راهش مراجعه به فایل صوتی اون آنچه که اون کتاب گویا مینامند.
بله
درسته، حتما کسی که در واقع از این راه رمان میخونه، داستان میخونه، شعر میشنوه، خب میتونه کار دیگری بکنه که کتابخوانی نیست، ولی این کار واجد ارزشه. منتها ببینید مثلا تو کتاب گویا شما صدا رو دارید و افکت های موسیقی رو دارین که اون خود صدا، همون صدای معروف در شعر معاصر فارسی که گفت تنها صداست که میماند، این خودش یه به قول فقها قسطی از سمن داره، یعنی خط میده به روش های دانستن شما و چه بسا مطالعه رو میبره به سمت نوع سرگرمی، به خاطر اینکه توش موسیقی هست و تون صدا و لحن به شکل‌های روایت جهت میده و باعث میشه که در واقع اون چیزی که من اسمش میذارم فردیت در مواجهه با کتاب از بین بره،
از بین، یعنی واسطه ایجاد میشه.
بله، واسطه ایجاد میشه و این واسطه اگر که اون محصول صوتی بد در واقع ارائه شده باشه، چه بسا واسطه مخربی هم است. یعنی در واقع شما وقتی کتاب رو به تعبیر شما از واسطه و دریچه صوت میشنوین، این دخالت خود شما رو در فرآیند دانستن کم میکنه.
حتی شما مخالف شنیدن کتاب صوتی که نیستید، دارید در تفاوت تمایز خواندن کتاب و شنیدن کتاب در واقع توضیح میدید.
حتما مخالف نیستم، منتها باز میخوام به این اشاره کنم. ببین آقای دکتر، ببین مطالعه به سرراست بخوام بگم به یه سکوتی،
دقیقاً
به یه خلوتی احتیاج داره،
به تمرکز،
به تمرکزی. تعبیر سکوت و خلوت رو بیشتر میپسندم و خیلی شلوغ بازی جور در نمیاد. کتاب های صوتی به نظرم یه وجه شلوغ بازی توشون هست، توجه میکنید؟ و لذا بالاخره فعل ما باید مبتنی بر آگاهی باشه. یعنی شما کتابم که میخونی باید بدونی که به اصطلاح نویسنده داره تو رو به چه جهان دعوت میکنه و چه مثلا چه بلای سرت میاره. این تو کتاب گویا این مراقبت و تأکید بیشتر باید باشه. و بله، اینکه من عرض کردم به وجه نخبه گرایانه توجه میکنم این است. و
یه اتفاق خوبی آی دکتر افتاده الان، برخی از نمیدونم با چه صفت خوبی این جوانها رو نام ببرم، جوانهای بسیار فاضل و مؤدب و ارزشمندی هستن، در فضای مجازی کتاب معرفی میکنن، خلاصه کتاب معرفی میکنن، پادکست الان ما زیاد داریم در این حوزه، در حالا صفحات و اینها کارشون حول و حوش کتاب هست و آدم واقعا لذت میبره. اتفاقا اینها هم همشون بر این نکته تأکید میکنن که خلاصه کتاب، کتاب صوتی، معرفی کتاب جای کتاب خواندن را نمیگیرد. یعنی این جمله کتاب رو باید رفت و تهیه کرد و خوند بیبدیل هست و این خیلی ارزش داره که شما هم به خوبی به اون اشاره کردید. اما به هر صورت هر کاری که شهروندان و انسانها رو رهنمون کنه به سمت کتاب به نظر من کار ارزشمندیه و به کتابخونی خیلی کمک میکنه. آقای دکتر، چون خیلی سوال زیاد داریم، ناگزیر باید از برخی از موضوعات سریعتر بگذریم به بحث‌های دیگه هم برسیم. کتاب الان خیلی گرون هم شده، یعنی دیگه مثل گذشته نیست مثلا با 10,000 تومان 5,000 تومان بشه کتاب خرید. یه وقتایی من تو کتابخونه خودم که نگاه میکنم کتابایی که تو دهه 70 خریدم یه خورده برام غیر قابل باوره، مثلا کمتر از 30 سال گذشته یا 20 سال گذشته من مثلا کتاب حدود مثلا 500 صفحه ای رو مثلا خریدم 16,000 تومان 14,000 تومان و الان مثلا قیمت ها خیلی عجیب شده. آیا به نظر شما گرانی کتاب از یک سو، سختی نگهداری کتاب با توجه به اینکه الان بالاخره محدودیت جا داریم دیگه، یعنی ما هممون مشکل جا داریم، فضا داریم، خونه ها کوچیک شده، نمیدونم مستاجرین برای جابجایی هاشون میدونه که دغدغه های کتابدارا تو این جابجایی و اساس کشی هاشون است، آیا به نظر شما این عوامل نقشی داشته در فاصله ما با کتاب یا نه بهانه ای است برای کتاب نخوندن؟
ببینید، شما از بین این عواملی که باعث شده سرانه مطالعه در کشور کم بشه به یکیش اشاره کردیم، گرونی. راستش من کتاب رو واقعا کالای گرون نمیدونم.
شما گرون نمیدونم؟
نه، به
نسبت به بقیه اغلب.
ببینید، اینجا ما باید برای اینکه در واقع در باب گرونی کتاب، گران بودن یا نبودنش سنگامون رو وا بکنیم، باید یه سری بحث‌های مفهومی بکنیم که اصلا گرونی چی هست؟ گرونی یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم کتاب گرونه دقیقه منظورمون چیه؟ دقیقا. گرونی یه مفهوم نسبیه در قیاس مثلا با خانه اگر مقایسه بشه. شما الان در وضع موجود های دکتر اگر بخواید دو خوابتون رو سخابه بکنید و مثلا به یه محله بالاتری هم بریم به یک پول قابل توجهی برای این تغییر و تبدیل احتیاج
بله،
دارین
بله، بله.
و چه بسا چون اون پول فراهم نمیشه شما همچنان در دخابه میمانید و اون مشکل در واقع جا برای نگهداری کتابو مثل من دارید. اما اگه بخواید کتاب بخرید، یعنی هر کتابی، یعنی هر شما یه رقمی تصور بکنید که اون رقم سقف شماست برای به اصطلاح بله، پول بله. دادن بابت کتاب، به راحتی میتونید، حالا به راحتی نه، دست کم در مقایسه با خرید خانه، به راحتی میتونید به اون کتاب دست پیدا بکنید. ضمن اینکه کتابخانه ها هم هستن، کتابخانه های عمومی به اصطلاح و همین کتاب های گویا، و میخوام بگم الان دسترسی به کتاب بسیار